پیرامون برگزاری مراسم بزرگداشت جانباختگان دهه 60 در منزل زنده‌یاد مادر بهکیش، مادر شش خورشید، گفتگوی دارم با یکی از مادران دلسوخته، خانم شعله پاکروان، چهره بی‌نیاز از معرفی. من سلام و درود دیگه‌ام دارم به شما خانم پاکروان.
منم خدمت شما سلام میکنم و تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
خواهش میکنم خانم پاکروان، در ابتدا از مراسم بزرگداشت جانفشانان در منزل زنده یاد مادر بهکیش بفرمایید و از فضایی که در اونجا حاکم بود، جمعی همدل و دادخواه در اونجا حضور داشتید، بفرمایید.
بله، پنجشنبه گذشته بود که منزل دوست عزیزم منصوره بهکیش، خواهر اعدامیان دهه 60، ما دعوت داشتیم، من و خانم مهینفر مادر امیرارشد تاجمیر با همدیگه رفتیم، منتهاش ما دیرتر رسیدیم اونجا. مراسمشون قرار بود ساعت 5:30 شروع بشه، ما چون ساعت 6 تا 7 اولین سالگرد اعدام یکی از همبندی های ریحانه بود، خانم فاطمه حداد، بله، من به اتفاق خانم ماهیفر رفتیم بهشت زهرا، اونجا کنار اون خانواده بودیم. البته نه تمام مراسمشون اونجا زیاد نتونستیم واشتیم به خاطر اینکه ترافیک هست و میخواستیم حتما به کار به سلو برنامه خانم بهکیش هم برسیم. به هر حال از بهشت زهرا من خانم ماهیفر اومدیم منزل خانم بهکیش، نه خونه منصوره، خونه خود مادر بهکیش، روح شاد باشه. من قبلنم به اون خونه رفته بودم، اگر اشکالی نداشته باشم خیلی دلم میخواد که هم یادی از اون زن بکنم، هم تأثیری که روی من به طور شخصی گذاشت.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بعد از اصلا اعدام ریحانه من خیلی شرایط روحی بدی داشتم، چون که اصلا قابل گفتن نیست، واقعا نمیخوام خیلی این برنامه به اندازه کافی تلخ هست، نمیخوام با اون تلخی بیشتر غیر قابل تحملش کنم، ولی به طور خلاصه بگم که هر شبی که به رخت خواب میرفتم میگفتم که خدا ازت خواهش میکنم بیدار نشم و ازت خواهش میکنم این خواسته منو تو انجام بده که وقتی چشمامو باز میکنم ریحانه دستم پشت باشه و به هم بگه که تو مردی. من آرزوی مرگ داشتم اون موقع، اصلا حال خوبی نداشتم، هیچ انگیزه‌ای برای زندگی نداشتم، تمام وجودم پر از غم بود، پر از خشم بود، پر از خستگی بود، از یعنی یک زمین خورده کامل، واقعا من انگار از بلندی پرت شده بودم روی زمین، تمام بدنم خس و خون بود. خیلی بی هدف دوست عزیزم شهناز کریم‌بیگی، مادر
زنده یاد مصطفی،
بله، به من زنگ زد گفت که شلوغی میخوام برم خونه یه مادری به خصوص منصوره، چون تو مراسم ریحانه شرکت داشت، میشناسمه، گفت که میخوام برم خونه منصوره، میام. گفتم آره بریم. ما با هم رفتیم به اون خونه، یک خانم مسن که مثلا با باکر را میرفت، یه مقداری اثرات سن بالا رو داشت، دیدمشون. بعد شروع کردن به یادآوری بعضی چیزا، بعضی صحنه های زندگیشون، درباره نحوه دستگیری که تا فرزند آخرشون گفتن. خیلی حالا نمیخوام دقیق اون چیزایی رو که ایشون گفتن مطرح کنم، ولی وقتی نگاهش میکردم که چطور بعد از 4 تا پسر، یه دختر و یه داماد، با اون شیوه دستگیری، اون مدل به اصطلاح اعدام، چطور این زن دوام آورد؟ چون من خودم فکر میکردم به کله ریحانه نمیرسم و باز فکر میکردم که نه دیگه، حتما به سالش نمیرسم. خب این زن زنده مونده. من وقتی که برمیگشتیم توی ماشین ساکت فقط به این فکر کردم که یعنی به خودم میگفتم که شغل ممکنه که تو هم مثل این زن باشی، ممکنه که هم 30 سال زنده بمونی، آیا میخوای تمام این 30 سال رو هر روز تو آرزوی مرگ بکنی، هر روز تمام وجود پر بشه از خواستن تمنای مرگ؟ اصلا امکان پذیر نیست. اینجوری شد آقای روشن که من تصمیمم عوض شد و گفتم که من از مرگ نمیترسم و هر لحظه‌ای که بیاد با تمام وجود در آغوش میگیرم، اما تا زمانی که هنوز زنده هستم تلاش باید بکنم که در کنار افرادی باشم که دردی که مثل الان خودم دارن تحمل میکنن رو کنارشون باشم که براشون اصطلاح یه نفر در کنارشون باشم، تقسیم کنن اون غم اون لحظاتشون رو با من، همون جوری که منصوره اومد کنار من نشست، اشکای من رو پاس کرد، وقتام رو گرفت تو دستش، همون جوری که شهناز کریم بیگی این کار رو کرد، همون جوری که راهله راه میسور این کار رو کرد و خیلی از افرادی که عزیزانشون رو از دست دادن. این شانس رو داشتم که این تصمیم رو که گرفتم با همراهی کسانی هم مصادف شد و متاسفانه خورد اعدام یک گروه از اسلام متهمین مواد مخدر در کرج که به هر حال یک تماس برقرار شد و من رفتم به مراسم اون خانواده ها و به مرور زیاد شدن، به مرور خانواده های اعدامی پیدا کردیم، هم دیگر رو کنار هم نشستم که این توضیح میدم براتون بعدم. و اون شب که رفتم خونه مادر دوستیش یه خودم دیرتر رسیده بودیم، خیلی چهره های اونجا رو من میشناختم. در طول این 20 چند ماه خیلی از اون افراد رو جاهای مختلف دیده بودم، خیلی هاشون خونم اومده بودن و میگم همین زمانی که من نیاز داشتم به همدردی، نیاز داشتم به اینکه یکی سرم رو بذاره روشونش و اشکام رو پاک بکنه، اونا در کنارم بودن. اونا کسانی هم که آشنا بودن برام، ولی بینشون افرادی هم بودن که من ندیده بودمشون تا حالا که بعد اومدن صحبت کردن، از جمله آقایی بود که اسمشون فراموش کردم، من ندیده بودمشون تا حالا، از آشناهای منصور جان بودن و گفتن که ایشون هم باید برادرشون رو اعدام کرده بودن. و یک چهره نازنین اونجا بود که همیشه دوست داشتم ببینمش، مادر لطفی، هیچ وقت پیش نیومده بود که بذارم منزلشون، چون یه مقداری هم بیمار هستن. بارها به منصور جان گفته بودن و میگفت خانم هایی که توی این سن به اصطلاح هستن و از مادران اعدامیان و ده قبلا نمیشه هر موقعی بری پیششون، چون واقعا یه وقتای حالشون خوب نیست. به هر حال پیش نیومده بود. مادر لطفی رو من اینجا دیدم، باز این شانس رو داشتم که به دلشون انگار من نشستم، چون که محبت زیادی به هم کردن. من دستشون رو بود دیدم، ایشون سر من رو بود، با هم یه خوده گرمتر شدیم، با هم خودم شوخی کردیم. خیلی زن نازنین و مهربونی و چقدر قویه، بدنش الان قوی نیست، بله شاید راه رفتنم براش مشکل باشه، ولی زبان تمیز و قویه. خاطراتی که تعریف کنه هنوز با قوت و با ریزکاری میتونه تعریف کنه، همینطوری که وقتی صحبت کرد درباره این که چطور پسرش انوشیروان بسی در یکی از ملاقات ها خبری رو بهش داده درباره محمود بهتیش و مادر لطفی میاد پیدا میکنه خانواده بهتیش رو تا اون خبر رو به این خانواده برسونه و از اون موقع اینا با هم دیگه دوست میشن. هم فرزندانشون زندانی بودن و بعدم که اعدام شدن، خب به هر حال درد مشترک این وقتا باعث میشه که آدم و قلبشون به هم نزدیک بشه. کسانی دیگری هم اونجا بودن، چند تا از همسران اعدامی ها بودن که بچه های کوچیک داشتن وقتی شوهرانشون رو اعدام کرده بودن، بچه هاشون رو یتیمی بزرگ کرده بودن، بیشترشون کار میکردن توی شرکت های مختلف و توی جاهای خصوصی، بیشتر زنهای خیلی قوی که این بار رو تنهایی بده. آقای روشن، داشتن فرزند خردسال،
بله،
با وجود داغ اعدام روی دل اون خانواده واقعا کار آسونی نیست. طی این آشنایی که من با خانواده های اعدامیان داشتم، خیلی هاشون بچه کوچیک داشتن، تقریبا بدون استثنا بچه ها دچار شب زاری میشن، بدون استثنا پرخاشگر میشن. حالا بکنید یک زن جوان که مثلا از 25-6 سال بگیره تا 32 سال، اینا خودشون این درد به اصطلاح همسر یک اعدامی دیدن رو دارن خودشون، با منابع محدود مالی که معمولا خب از نظر مالی هم خانواده ها تحت فشار قرار میگیرن روبرو باشن. بعد بکنید یک یا دو تا بچه هم داشته باشن با این مشخصات، واقعا از پس این بختی ها بر اومدن که زبون آسونه، ولی در عمل آدم رو قوی میکنه، این کوه میشن. زنی که بچه کوچیک رو بزرگ میکنه بدون پدر، اونم پدری که اعدامش کردن، بی نهایت این زن قوی میشه. چند تا از همسران اعدامیان اونجا بودن که صحبت کردن، شهین و مهنفر صحبت کرد، شهناز کریم بیتی هست، در چند تا از زندانیانی که الان حکم دارن از فعالین مدنی که حالا با وثیقه اومدن بیرون، اونام صحبت کردن. یک محیط بی نهایت همدل بود، خونه مادر دوستیش خونه با برکتی، من امیدوارم حالا که خودشون نیستن این خونه رو به همین شکل نگه دارن. یه قاب اصلی اونجا هست که وقتی مادر دوستیش بود و من رفته بیدم دیدنشون، برام جریانش رو گفتن، گلدوزی شده روی یه پارچه ستاره های مختلف. یکی از برادران بهشتیش وقتی در زندان بوده این ستاره رو گلدوزی میکنه، یا اعدام میشه، این پارچه به دست برادر دیگری میفته و اون یه ستاره دیگه بهش اضافه میکنه. خیلی این تابلوی عجیبیه، یه تابلوی وقتی نگاش میکنی شاید از نظر مثلا سبک هنری یا حتی چه میدونم نحوه سوزن زدن یه چیزی باشه که متخصصین بیان ایادی بگیرن بهش، ولی وقتی تو این نگاه میکنی باهات حرف میزنه، انگار چیز هنرمند درجه یک واقعا با فکر قبلی این تابلو رو جوری ساخته که تو تمام وجود تو توی این پارچه میبینی که روش چند تا ستاره ریز و درشت انگار دنبال همه، یک ستاره دنبال دار میشه، مثل یک کهکشان از ستاره. یه تابلو خیلی عجیبیه توی این خونه هست، عکس خود مادر دوستیش هست اونجا. اصلا هیچ وقت من صورت بانو رو فراموش نمی کنم و از ته دل میگم امیدوارم روزی که به هر حال همه آدم ها از دنیا میرن، روزی که من این جهان رو ترک میکنم، هیچی از کسانی که تو چشمم میاد امیدوارم مادر دوستیش باشه، چون با همونی که دوباری که ملاقاتش کردم واقعا دوستش دارم. من هنوزم تأثیر اون زن با موهای کوتاه که فرق از وسط باز کرده بود، با اون لبخند، با اون صدایی که از صدت پیری دچار یک لرزشی هم شده بود اما هنوز قوت رو داشت، هیچ وقت فراموشش نمی کنم. آرزو می کنم که این خونه برکت داشته باشه برای همه مردم ایران. واقعا خونه که چهار پسر و یک دختر و داماد از این خونه پرواز کردن و رفت.
بله، مادر شش خورشید است، مادر بهکیش، نماد استواری و مقاومت و نماد پایداری و دادخواهی خانواده خاورانی ها. خانم پاکروان، آیا پیش از این از اعدام های دهه 60 به ویژه تابستان خونین سال 67 اطلاعی داشتید؟ این پرسش از این منظر میپرسم که در واقع کشتار سال 67 در توطئه سکوت کامل انجام شد و الان هم که در واقع بعد از 28 سال فایل صوتی آیت الله منتظری در جمع هیئت مرگ منتشر شده و این به قول گفتنی مثل بمبی منفجر شده است.
حقیقتش رو بگم آقای نشان، من بارهایی میگفتم که شرمنده خانواده های دهه 60 هستم. شخصا این چیز سردیه، من تا ابد شرمسارم از این خانواده ها، به این دلیل که ناآگاه بودن، به این دلیل که من خبر نداشتم و نمیدونستم. میشنیدم، ببینید مثلا همین تلویزیون اعلام میکردن یا توی روزنامه ها مینوشتن، من میدیدم اینا رو ولی معناشو نمیفهمیدم. ببینید تا پیش از دستگیری ریحانه، نه تنها زندانیان عقیدتی و سوال میگن سیاسی، بلکه زندانیان عادی، برای من یه خبر بود. روزنامه رو ورق میزدم، مثلا سه قاچاقچی مواد مخدر اعدام شدن، اون برای من در حد یک جمله بود. چیزی که پشت این جمله بود من درک نمیکردم، این واقعیت. نمیفهمیدم که یک نفر که اعدام میشه پشت سر این جمله که توی روزنامه میاد چه اتفاقی داره توی یه خونه هایی میفته، چه بچه هایی دارن زیر سایه همین جمله بزرگ میشن، چه پدر مادرهای زیر سایه همین دو کلمه اعدام زیر میکنن میمیرن، چه شبایی رو میگذرونن این خانواده ها، چه مشکلاتی رو بهاش دست پنجه نرم میکنن، از نظر مدرسه رفتن بچه ها، از نظر شغلی، از نظر دانشگاه رفتن یا هر چیزی. من اطلاع نداشتم. منم مثل شما فایل صوتی مرحوم منتظری رو شنیدم. حقیقتش رو بگم سال 93 یک روز پیش از عید قربان من و شوهرم به اتفاق یک خانم جوانی که عکاس خبرنگار بود، تقریبا بعد از اذان صبح از تهران حرکت کردیم به طرف قم. دلیل مینم این بود که میخواستیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، چی شده که جریان ریحانه، جریان پرابهام این پرونده به گوش پاپ در واتیکان رسیده و پاپ خواستار لغو این حکم شده و پاپ برای ریحانه دعا کرده که زنده بمونه و نجات پیدا کنه، اما از قم که تا قرچک ورامین فاصله چندانی نداره و همزبان ما هستن، هموطن ما هستن، هیچ صدایی در نمیاد. هیچ کس نمیاد بگه که وا اسلاما، شما به چه حقی پرونده ای که ابهام دارین، خودتون اعلام کردین که ابهام در این پرونده هست، میخواین چنین حکمی رو جاری کنید. ما سه نفر پاشیدیم دستم قوم دفتر تک تک روحانیون بلندپایه و مراجع رو زدیم، در تک تک دفاتر رو زدیم. بعضیشون مثلا رامون ندادن، بعضیشون ما رو نگه داشتن دمه بعد با اون مباشرشون رفتن با اصطلاح اون روحانی صحبت کردن و برگشتن گفتن که نه، ایشون گفتن که ما اصلا که این کارا دخالت نمی کنیم. اما ناگفته نمانند، بعضی از روحانیون هم ما رو پذیرفتن و گرم پذیرفتن. حاصل اون سفر شد مثلا سه تا فتوا در واقع. البته مادرم قبلا به عراق رفته بود به دیدار آقای سیستانی، موفق شده بود، داستان رو برای آقای سیستانی گفته بود و آقای سیستانی هم فتواشون بود اعلام کردن. به هر حال جناب سیستانی، آیت الله وحید خراسانی و قیاس زنجانی این سه بزرگوار به ما نامه دادن که اجرای این حکم رو غیر شرعی اعلام کردن. حالا بماند که نمیخوام دیگه خیلی بیانش کنم که قوه قضایی فوراً اصلا منشون داد که مرجعیت حق خالت در امور قضایی رو نداده. و این سوال سال بعدش برای من پیش اومد که چطور در مورد آقای طاهری که رهبر در حقیقت اخوان حلقه هست و من نشاگر بشونم نه اتفار آشناری باشون دارم در مثل یک شهروند در جریان اخبار ایشون قرار میگیرم، چطور پس برای ایشون بر مبنای یک فتوا قوه قضایی حکم اعدام صادر کرد؟ من واقعا نمیدونم اینو، این یک فامد و حواره. برمیگردم به حرف اولم که در همین سفر قم جناب احمد منتظری با روی باز خودشون و خانمشون از ما پذیرایی کردن، حتی نهار مهمونشون دیدیم، خیلی محبت هم ازشون دیدیم. شاید یه زمانی من به تفصیل بگم که در خونه آقای منتظری ما چه دیدیم و چه شنیدیم و چه کسانی تماس گرفتیم، شاید این رو یه زمانی مطرح کنم. همیشه احترام میذارم ببخشید که این خانواده، اما این سوال برای من هست که چرا زودتر این فایل صوتی منتظر نشد؟ یک، دو، چرا مرحوم منتظری 12 سال بعد از سال 67 زنده بودن، 5 سالش رو در حبس بودن ولی 7 سال آزاد بودن؟ این انتظار رو من از مرحوم منتظری با اون شجاعتی که ازشون سراغ دارم، این انتظار رو شخصا داشتم که مرحوم منتظری اگر مطلع بودن از حتی اعدام یک زن باردار، من فکر میکنم که میدایت عمامه بدم این میکنه از قم تا تهران میومدن همون جوری که داستان میگفتن تمام روحانیون. ببینید من در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم، مادر من پیش از 30 ساله که داره به رایزان قرآن درس میده، پیش از اون معلم آموزش و پرورش بوده، ولی اینو میگم که ببینید با اسلام نه قریبم و نه بی‌مطالعه. وقتی که مثلا داستانی از امام رضا ما میخونیم و روحانیون زیادی منبراشون میگن که امام رضا در عید فطر نماز رو میخواستن بخونن، پابرهنه حرکت میکنن، کنار دستارشون یا همین عمامشون رو باز میکنن و میندازن پایین، ازش معنای اعتراضی وقتی میراستن رو میگن معنای اعتراضی ازش میخوان برداشت بشه و بعد میگن مسیر طولانی رو پابرهنهشون حرکت میکنن و افراد زیادی تحت تأثیر این حرکت امام رضا قرار میگیرن. من میخوام بگم که یک روحانی شیعه افتخارش اینه که قدم به قدم از ائمه اطهار تقلید کنه و پیروی کنه. چرا؟ توقع شخصی من اینه، ای کاش مرحوم منتظری هم از همین داستان امام رضا استفاده میکردن، گوشه عمامشون رو باز میکردن، پا برهنه از قم تا تهران رو میومدن. قطعا در این بین کسانی بودن که زخم این اعدام ها به دلشون بود و دنبالشون میومدن. من توقع داشتم که مرحوم منتظری اینقدر اصرار نکنه که در محرم اعدام نکنه. شخصا توقع داشتم که مرحوم منتظری با اون صدای نازنینشون میگفتن که اصلا اعدام نکنید، اصلا اعدام نکنید، چون اعدام قتل نفسه، چرا اعدام میکنید؟ مگر شما مثل امام علی قضاوت میکنید که اونجوری دارید اعدام میکنید؟ مگر شما یک امام علی بیارین قاضی بذارین گردن منم بزنید؟ من این توقع رو از این روحانی شجاع داشتم، برآورده نشد، اما کف مثلا توقع رو میشه برآورده کرد با این فایل صوتی. امیدوارم که تک تک افراد همونجوری که داریم میبینیم دارن اصلا عملاشون رو نشون میدن و مشخص میشه چه کسانی حتی الان با وجود این همه تغییر که در جامعه ایجاد شده هنوز دارن از اعدام ها دفاع میکنن، ما به عنوان شهروندان عادی نشستیم و گوش میکنیم و نگاه میکنیم به دهن افراد که ببینیم چه اکسان عملی نشون میدن، اونها چی میدن، اونها تایید میکنن اعدام رو به هر شکل یا نه. باز هم اینجا من ناامید شدم از روحانیت شیعه، چرا که سال گذشته شاهد بودم که پاک تقاضا کرد از تمام کشورهای جهان که اعدام رو حداقل برای یک مدتی لغو کنن. این یک حرکت انسانیه که در اصلی رهبر یک دین من به چشم خودم دیدم. من به عنوان یک زخم خورده اعدام، به عنوان یک زنی که تمام لحظات داشتن یک زندانی زیر حکم اعدام رو با تمام وجودم طی کردم و هنوز تحت تاثیر این به اصطلاح حکم قرار دارم، هنوز کم رنگ نشده، هنوز واقعا در زمانهای آقای روشن من از این سوراخ قلبم خون میاد. این نمیگم خونی که شاید به چشم نیاد ولی من میبینمش، من بسش میکنم این قطر قطره، این خونی که از این حفره توی دلم میاد از وقتی که ریحانه رفته، من میبینمش، دیگران نمیدونن. این خون ریزی رو در سینه زنان دیگری من دارم میبینم.